صفحه 304. ژان دو سادینی منتظر صبح نشد. در اتاق میزبان را به صدا درآورد و پیش از آن که تروبا از حالت خواب‌آلودگی بیرون بیاید، داستان را آنجوری که می‌خواست برایش تعریف کرد. گفت که به سبب گرما خوابش نبرده و برای هواخوری بیرون رفته و به سوی رودخانه قدم می زده که با این منظره تأسف‌بار روبرو شده و زن آیندهش را در زیر نور مهتاب برهنه در آغوش آن کشیش ریشو دیده است. این حرف ها فقط برای لحظه استپان تروبا را گیج کرد، چون برایش قابل تصور نبود که دخترش با پدر خوز دولس ماریا خوابیده باشد، ولی فوراً فهمید که چه اتفاقی افتاده و دریافت که در جریان تشییع جنازه پیرمرد دستش انداختند و پی برد که فریب دهنده دخترش کسی نیست جز پدرو ترسرو گارسیای طول سگ که سزایش را با از دست دادن زندگیش خواهد دید. شلوارش را به پا کرد، چکمه‌اش را پوشید، تفنگش را به دوش افکند و شلاق سوارکاریش را از دیوار برداشت و به مرد فرانسوی که به هیچ وجه قصد همراه شدن با وی را نداشت فرمان داد: همینجا منتظرم باش آقا. استپان تروبا به استبل دوید و بیان که اسبش را زین کند بر آن سوار شد. از خشم نفس نفس می زد، مفاصلش خشک شده بود و هنگام حرکت درد می کرد و قلبش داشت از قفسه سینه‌اش بیرون می زد. انگار ورد بخواند پیوسته با خود تکرار میکرد: هر دوتاشان را میکشم. در مسیری میرفت که مرد فرانسوی نشانش داده بود، ولی ناچار نشد همه راه را تا رودخانه بپیماید، زیرا در نیمه راه با بلانکا مواجه شد که به خانه باز میگشت و هنگام راه رفتن چیزی زیر لب زمزمه میکرد. موهایش پریشان و لباسش کثیف بود و نگاه پر از رضایت کسی را داشت که از زندگی چیز دیگری نمی‌خواهد. صفحه 305. وقتی تروبا چشمش به دخترش افتاد، نتوانست خوی زشت خود را مهار کند و همچنان سوار بر اسب و شلاق‌کش به وی حمله ور شد و چندان بیرحمانه او را به باد شلاق گرفت که دخترک از حال رفت و چون مرده بر زمین افتاد. پدر از اسب پایین پرید و آنقدر تکانش داد تا به حال آمد و همه فوشهایی را که بلد بود به علاوه آنچه را که در آن لحظه خودش می ساخت نثار مرده کرد. بگو کیست؟ به من بگو وگرنه می کشمت. بلانکا با هخه گفت: هیچ وقت نمی گویم. استپان تروبا فهمید که این راهش نیست و از دخترش که به اندازه خودش کله شق بود حرفی بیرون بکشد. پی برد که مثل همیشه در تنبیه زیاده روی کرده است. بلانکا را بر اسب نشان و به منزل بازگشتند. کلارا و مستخدمین که یا بر اثر احساسی غریزی و یا پارس سگ‌ها بیدار شده بودند، در آستانه در منتظر ایستاده بودند و همه چراغ‌ها روشن بود. تنها فرد غایب که هیچ جا پیدایش نشد کنت بود که با استفاده از شلوغی کیسه هایش را جمع کرده بود، اسب ها را به درشکش بسته بود و یک راست به هتل شهرک رفته بود. کلارا با دیدن دخترش که غرق در گل و خون بود فریاد کشید: وای خدا، استپان چه کار کرده ای؟ کلارا و پدرو سگوندو گارسیا بلانکا را به رخت خوابش بردن. مباشر مثل مرده رنگش پریده بود ولی چیزی نگفت. کلارا دخترش را شست، دستمال خیس روی کوفتگی‌هایش گذاشت و آنقدر آهسته تکانش داد تا آرام گرفت. پس از آنکه دختر خوابید، کلارا رفت با شوهرش روبروش بشود که در اتاق کارش را به روی خود بسته بود و غضبناک بالا و پایین می‌رفت. با شلاق به دیوار میکوبید، ناسزا میگفت، به میز و صندلی ها لگد میزد. وقتی استپان چشمش به کلارا افتاد، خشمش را متوجه او کرد. کلارا را مقصر دانست که بلانکا را بی اخلاق، بدون مذهب و بی اصول بار آورده است. مثل یک بیبند و بار لامصب، حتی بدتر از این، مثل کسی که از تعلق طبقاتیش خبر ندارد. باید می‌دانستی حالا که می‌خواهد این کار را بکند، لااقل با فردی از یک خانواده محترم این کار را می‌کرد، نه با این دهاتی نفه، پررو، تنبل، لش و طول سگ. وقتی گفتم می‌کشمش، باید می‌کشتمش. با دختر من می‌خوابد، قسم می‌خورم که پیدایش می‌کنم و اگر دستم به او برسد، اگر هیچ کار دیگری نکنم، گوشش را می‌برم و می‌گذارم کف دستش. به ارواح مادرم قسم کاری می‌کنم که از دنیا آمدن پشیمان بشود. کلارا وقتی توانست سخن او را قطع کند گفت: پدرو ترسرو گارسیا کاری خلاف کارهای خود تو نکرده. تو هم با زنهای ازدواج نکرده که غیر طبقه خودت خابیده. فقط تفاوتش این است که او این کار را از روی عشق انجام داده و بلانکا هم همینطور. تروبا که از حیرت فلج شده بود به وی خیره شد. برای لحظه انگار خشمش فروکش کرد و به نظرش رسید که کلارا دارد مسخرهش میکند. اما بیدرنگ موجی خون به مغزش هجوم بود. کنترل خود را از دست داد و با مشت محکم به صورت کلارا زد و او را به دیوار کوبید. کلارا بی صدا بر زمین افتاد. استپان به خود آمد. کنارش زانو زد. می گریست و از وی معذرت می خواست. می کوشید برایش توضیح دهد. او را به نامهای مخصوص صدا می زد که فقط وقتی با هم می خوابیدند بر زبانش جاری می شد. نفهمیده بود که چطور به روی او دست بلند کرده است، روی تنها موجودی که واقعا خاطرش را می‌خواهد و هرگز حتی در بدترین لحظه های زندگی مشترکشان به او بی احترامی نکرده است. او را بغل زد و بلندش کرد، عاشقانه بر صندلی نشاندش، دستمالی خیس کرد تا بر پیشانیش بگذارد و کوشید کمی آب به وی بنوشاند. بالاخره کلارا چشمهایش را گشود. خون از بینیش جاری بود. وقتی دهانش را باز کرد، چند تا از دندانهایش را تف کرد که کف اتاق افتاد و رشته خونابه از چانه و گردنش به پایین می‌لغزید. صفحه 307. کلارا به محض آنکه توانست از جا بجنبد، استپان را از سر راهش کنار زد. با زحمت زیاد بلند شد و ضمن آن که می کوشید خود را حتی الامکان راست نگه دارد، از اتاق کار استپان خارج شد. در آن سوی در پدرو سگوندو گارسیا ایستاده بود که توانست کلارا را به موقع بگیرد و نگذارد زمین بخورد. کلارا که او را در کنار خود حس کرد، دیگر خود را رها کرد. کلارا چهره ورم کردهش را بر شانه مردی فشرد که در بدترین لحظه های زندگی در کنارش مانده بود و به گریه افتاد. پیراهن پدرو سگوندو گارسیا خونالود شده بود. کلارا دیگر با شوهرش سخن نگفت. نام فامیل او را از روی اسم خودش برداشت و حلقه طلای عروسی را که استفان 20 سال پیش در آن شب به یاد ماندنی که باراباز با یک کارد سلاخی کشته شد به دستش کرده بود، از انگشتش به در آورد. دو روز بعد کلارا و بلانکا ترسماریاس را ترک کردند و به پایتخت بازگشتند. استفان که حس می‌کرد چیزی در زندگیش برای همیشه نابود شده، آزرده و خشمگین بر جا ماند. صفحه 308. پدرو سگوندو گارسیا زن ارباب و دختر او را به ایستگاه برد. پس از آن شب مقدر بود که دیگر آنها را نبیند. پدرو ساکت و خوددار بود. کمکشان کرد تا روی صندلیشان توی قطار بنشینند و بعد کلاه در دست و با چشمهایی که به زمین دوخته شده بود ایستاد. نمیدانست چگونه خداحافظی کند. کلارا او را در آغوش گرفت. پدرو اولش یکی خورد و خود را سیخ نگه داشت، اما احساساتش به سرعت غلبه کرد و محجوبانه کلارا را بغل کرد و بوسه نامشهودی بر گونه‌اش زد. برای آخرین بار از پنجره قطار به یکدیگر نگریستند و چشمهایشان پر از اشک شد. مباشر با وفا به خانه آجوری کوچکش بازگشت. همه وسایلش را در بغچه‌اش پیچید. پول اندکی را که طی سالها پس انداز کرده بود در گوشه دستمالی بست و رفت. تروبا او را دید که با سایر دهقانها خداحافظی کرد و سوار بر اسبش شد. کوشی جلوی او را بگیرد و برایش توضیح داد که آنچه اتفاق افتاده ربطی به او ندارد و درست نیست که شغلش، دوستانش، خانهش و امنیتش را به خاطر پسرش رها کند. پدرو سگوندو گارسیا پیش از آن که اسبش را به سوی جاده بزرگ هی کند گفت: نمیخواهم وقتی پسرم را پیدا میکنی اینجا باشم ارباب. از آن پس به شدت احساس تنهایی میکردم. آن موقع نمیدانستم که تنهایی هرگز دست از سرم بر نمیدارد و کسی که بقیه عمر مونسم خواهد شد نوه قلندر و عجیب و غریبم خواهد بود که موهایش مثل موهای روزا سبز است، که آن هم هنوز سالهای بسیاری مانده بود تا پیش آید. صفحه 309. پس از آن که کلارا رفت به اطرافم نگاه کردم و متوجه شدم که چهره های زیاد و تازهی در ترس ماریاس پیدا شده. دوست های قدیمیم یا مرده بودند و یا به جاهای دیگر رفته بودند. زن و دخترم را از دست داده بودم. روابطم با پسرهایم خیلی کم بود. مادرم، خواهرم، نانای پیر عزیز و پدرو گارسیای پیر همه مرده بودند. حتی خیال روزا مثل یک غم فراموش ناشدنی همیشه به سراغم می آمد. دیگر پدرو گارسیا هم نبود که به او امیدی ببندم. کسی که 35 سال تمام در کنارم بود. نمی توانستم جلوی گریم را بگیرم. عشق از چشمهایم راه می افتاد. با دست پاکش می کردم ولی دوباره سرازیر می شد. در گوشه های خلوت خانه نره می کشیدم. مرد شور همه تان را ببرد. توی اتاقهای خالی پرسه می زدم. می رفتم توی اتاق خواب کلارا. گنجه و کمدش را به امید یافتن چیزی که او پوشیده باشد می گشتم. هرچه می خواست باشد تا بتوانم او را بو کنم. تا اگر شده حتی برای لحظه گذرایی بوی شیرین و پاکش را دوباره حس کنم. توی رخت خوابش دراز می کشیدم. صورتم را در متکایش فرو می بردم. چیزهایی را که روی میز کنار تخت خوابش جا گذاشته بود نوازش می کردم و احساس بیپناهی می کردم. تقصیر همه اتفاقاتی که افتاد به گردن پدرو ترسترو گارسیا بود. به خاطر او بود که بلانکا مرا ترک کرد. به خاطر او بود که با کلارا دعوا کردم. و به خاطر او بود که پدرو سگوندو گارسیا ترس ماریاس را ترک کرد و دهقان‌ها با نفرتی که از چشمهایشان پیدا بود به من نگاه می کردن و پشت سرم پچ پچ می کردن. او همیشه دردسر درست می کرد. می بایستی از همان اول با لگد می انداختمش بیرون، ولی به خاطر احترام به پدر و پدر بزرگش اوضاع را به حال خود گذاشتم و نتیجهش این شد که این بی سر و پای پررو چیزی را که در تمام دنیا از همه بیشتر دوست داشتم از دستم گرفت. صفحه 310. رفتم به پاسگاه پلیس شهرک و به نگهبانها رشوه دادم تا در پیدا کردنش کمک کنند. به آنها دستور دادم که زندانیش نکنند و بیان که سر و صدایش را درآورند، او را تحویل من بدهند. توی بار، آرایشگاه، باشگاه و در فانوس قرمز به همه فهماندم که هر کس او را تحویلم دهد جایزه می گیرد. مردم به من اخطار می کردند: مواظب باش ارباب، لازم نیست شما قانون را اجرا کنید. از دوره سانچز ها خیلی چیزها عوض شده. ولی من گوشم به این حرف ها بدهکار نبود. قانون در چنین موردی چه کار میکرد؟ هیچ. دو هفته بیان که اتفاقی بیفتد گذشت. با اسب میرفتم سرکشی مزاره. به دیدن چند تا از مزرعه‌داری های بزرگ همجوار رفتم و مراقب دهقان ها بودم. یقین داشتم که آنها پسره را از چشم من مخفی کردند. مبلغ جایزه را بیشتر کردم و نگهبانها را تهدید کردم که کاری می کنم که به سبب بی‌لیاقتی اخراجشان کنم. اما هیچ فایده‌ای نکرد. هر ساعتی که می گذشت عصبانی تر می شدم. شروع کردم به مشروب خوری، طوری که هیچ وقت آنجور نخورده بودم. حتی وقتی که مجرد بودم. بعد میخوابیدم و باز خواب روزا را میدیدم. یک شب خواب دیدم دارم روزا را کتک میزنم، درست همانطور که کلارا را زده بودم. دندانهای او هم از دهانش به زمین افتاد. فریاد زنان از خواب بیدار شدم، اما تنها بودم و کسی نبود صدایم را بشنوم. آنقدر افسرده شده بودم که دیگر اصلاح نمی کردم، لباسهایم را عوض نمی کردم و فکر می کنم دیگر حمام هم نمی کردم. هرچه می خوردم به دهنم بدمزده بود، همیشه تلخ بود. از بس به دیوار مشت می کوبیدم بند انگشتهایم خرد شد و برای فرار از خشمی که داشت زنده زنده مرا می خورد، اسبی را آنقدر چهار نعل بردم که سقط شد. صفحه 311. آن روزها هیچ کس به سراغم نمی آمد. مستخدمها هر وقت به من غذا می دادن دستشان می لرزید که از این وضع دیوانه تر می شدم. یک روز پیش از خواب بعد از ظهر توی راه رو مشغول کشیدن سیگار بودم که پسرک سیاه چردی جلویم سبز شد و ساکت همانجا ماند. اسمش استپان گارسیا بود. او نوه من بود ولی خودم خبر نداشتم. حالا پس از آن همه کارهای وحشتناکی که به دست او انجام گرفته میفهمم که ما دوتا چطور با هم فامیل بودیم. او نوه پانچا گارسیا خواهر پدرو سگوندو بود که باید بگویم او را به خاطر نمی آورم. از پسرک پرسیدم چه میخواهی بچه؟ به من گفت من میدانم پدرو ترسرو گارسیا کجاست. طوری از روی صندلی جگنی که بر آن نشسته بودم از جا جستم که صندلی واژگون شد. شانه های پسرک را گرفتم و تکان دادم. فریاد کشیدم کجاست؟ این حرامزاده کجاست؟ پسرک حسابی ترسیده بود با منمن گفت جایزه را به من می دهی؟ جواب دادم آره می دهم، اما من باید اول مطمئن بشوم که تو دروغ نمی گویی. بیا برویم. مرا ببر به جایی که این رزق خودش را مخفی کرده. تفنگم را برداشتم و از خانه رفتیم بیرون. پسرک گفت باید با اسب برویم، چون پدرو ترسرو در چوبروی لبوس مخفی شده که چند کیلومتر با ترسماریاس فاصله داشت. چون من به فکر آنجا نیفتاده بودم، یک مخفیگاه درست و حسابی بود. چوبوری آلمانی ها در آن فصل سال تعطیل بود و رفتن به آنجا از جاده های اصلی کار مشکلی بود. صفحه 312. از کجا فهمیدی که پدرو ترسرو گارسیا آنجا مخفی شده؟ جواب داد همه می دانند آقا غیر از شما. یوتمه رفتیم چون در آن زمین ها نمی شد. چهار نران چوبوری در دامنه تپهی قرار دارد که اسب نمی تواند سریع حرکت کند. در تقلای بالا رفتن از برخورد سم اسب ها و سنگ ها جرقه می پرید. فکر می کنم تا کیلومترها تنها صدایی که در آن بعد از ظهر دم گرفته و ساکت شنیده می شد صدای سم اسب ها بود. وقتی به جنگل رسیدیم چشمانداز عوض شد و هوا هم خنک‌تر شد. درخت‌ها طوری تنگاتنگ هم رویده بودند که نور خورشید به زحمت به پایین می‌تابید. زمین فرش نرم و گلگونی شده بود که پای اسب‌ها به نرمی در آن فرو می‌رفت. سکوت ما را احاطه کرده بود. پسرک سوار بر اسب بیزین و برگ پیشاپیش من میران و طوری به حیوان چسبیده بود که گویی تن واحدی بودم. من در عقب حرکت میکردم، ساکت بودم و به خشم و غضب خود میاندیشیدم. گهگاه غمی به سراغم میامد که از خشمی که در همه این مدت وجودم را فرا گرفته بود نیرومندتر بود، نیرومندتر از نفرتی که از پدرو ترسرو گارسیا داشتم. دو ساعتی گذشته بود که چشممان به انبارهای کوتاه چوبوری افتاد که در قسمت بیدرخت جنگل به شکل نیم دایره کنار هم قرار گرفته بودند. بوی چوب و کار چنان تند بود که برای لحظه‌ای کاری را که در پیش داشتم فراموش کردم. منظره جنگل و سکوت مسحورم کرده بود، اما این ضعف ناگهانی بیشتر از یک ثانیه طول نکشید. صفحه 313. همینجا بمان، مواظب باش، اثر جایت تکان نخور. از اسب پیاده شدم. پسرک افسار اسب‌ها را در دست گرفت و من دولا دولا تفنگ در دست به راه افتادم. 60 سال سن و درد استخوان‌های شکستم را حس نمی‌کردم. فکر انتقام مرا به پیش می‌کشان. رشته دود باریکی از سقف یکی از انبارها به آسمان می‌رفت و افسار اسبی هم به در انبار بسته شده بود. پیش خودم فکر کردم که پدرو ترسرو باید آنجا مخفی شده باشد. به همین سبب به سوی انبار راه افتادم. دندانهایم از بیتابی به هم می‌خورد. تصمیم داشتم که با اولین تیر خلاصش نکنم، زیرا اینطوری خیلی سریع بود و همه لذت من تنها در 1 دقیقه تمام می‌شد. من برای این لحظه آن هم این همه صبر کرده بودم و می‌خواستم طعم انتقام را مزه مزه کنم. در این حال نمی‌خواستم فرصت فرار به او بدهم. او از من خیلی جوانتر بود و اگر غافلگیرش نمی کردم کارم زار بود. پیراهنم از عرق خیس شده بود و به تنم می چسبید. انگار پرده جلوی چشمهایم آویخته شده بود. ولی خودم را 20 ساله حس می کردم و مثل یک گاو نر نیرومند بودم. آهسته در حالی که قلبم مثل طبل صدا می داد به درون انبار خزیدم. به انبار بزرگی داخل شدم که کف آن را خاک اره پوشانده بود. آنجا پر بود از توده های بزرگ چوب و مقداری ماشینالات که برای محافظت از گرد و خاک رویشان را با کرباس سبز رنگ پوشانده بودند. ضمناً که خودم را پشت کپه های چوب مخفی می کردم، آهسته آهسته پیش می خزیدم تا اینکه ناگهان چشمم به او افتاد. پدرو ترسرو گارسیا کف انبار دراز کشیده بود و سرش را روی پتوی چنلا نهاده بود. خواب خواب بود. در کنارش آتش مختصری می‌سوخت. در آنجا ظرفی بود برای جوشاندن آب. ایستادم و یکی خوردم و با همه نفرتی که در خود سراغ داشتم به او خیره شدم. صفحه 314. در زم می کوشیدم صورت سبزش را که خطوط آن تقریبا بچگانه بود برای همیشه به خاطر بسپارم. موهای صورتش شبیه ریش مصنوعی بود و من نمی فهمیدم که دخترم در این آدم معمولی مو بلند چه چیزی دیده است. حدود 25 سال داشت ولی در خواب مثل یک پسر بچه بود. می باید خیلی تلاش می کردم تا جلوی لرزش دست و چانه‌ام را بگیرم. تفنگم را بالا گرفتم و چند قدم جلو رفتم. آنقدر نزدیکش شده بودم که حتی بدون نشانگیری می توانستم مغزش را پریشان کنم. ولی تصمیم گرفتم چند ثانیه‌ای صبر کنم تا ضربان قلبم آرام بگیرد. همین لحظه کارم را خراب کرد. فکر می کنم که عادت پنهانکاری ناگزیر حس شنوایی پدرو ترسرو گارسیا را تیز کرده بود. غریزه‌اش به او گفته بود که در خطر است. حتما در عرض نیم ثانیه بیدار شده بود، اما چشمهایش بسته بود. همه عضله‌ها و همه قدرتش را در یک پرش غیر قابل باور جمع و متمرکز کرد که او را تا حدود 3 گام دورتر از جایی قرار داد که تیر من فرود آورد. دیگر فرصت نشانگیری مجدد نداشتم چون خم شد. تکه چوبی را برداشت و به سویم پرتاب کرد. چوب تفنگ خورد و تفنگ از دستم افتاد. یادم می آید که به سبب خلع سلاح شدن ناگهانیم موجی از وحشت سراسر وجودم را فرا گرفت، اما بعد فهمیدم که او وحشت زده تر از من است. در سکوت به یکدیگر نگاه می کردیم، نفس نفس می زدیم و هر کدام منتظر حرکت بعدی طرف مقابل خود بودیم. در این موقع چشمم به یک تبر افتاد. آنقدر نزدیکم بود که می توانستم بی آن که دستم را دراز کنم آن را بردارم و بی معطلی همین کار را کردم. تبر را برداشتم و با نعره‌ای که از جگر برآوردم به وی حمله ور شدم و خود را آماده کرده بودم که با 1 ضربه از فرق سر تا سینه‌اش را بشکافم. تیغ تبر در فضا درخشید و بر پدرو ترسرو گارسیا فرود آمد. خون به صورتم فواره زد. صفحه 315. او در آخرین لحظه دستهایش را بلند کرده بود تا جلوی تبر را بگیرد که تیغه تبر سنگوشت دست راستش را قطع کرد. نیروی ضربه مرا به جلو کشان و به زانو بر زمین افتادم. دستش را به سینهش گذاشت و در حالی که از روی کپه‌های چوب کف انبار می پرید به بیرون دوید. خود را به اسبش رسان روی زین پرید و با فریاد خوفناکی که در سایه های درختان کاج سر داده بود از نظر ناپدید شد. رگی خون پشت سرش به جا گذاشت. چهار دست و پا روی زمین قرار گرفته بودم و نفس نفس می زدم. چند دقیقه طول کشید تا آرام گرفتم و فهمیدم که او را نکشتم. اولین واکنشم احساس رضایت بود، چون همین که خون گرمش را بر صورتم احساس کردم از شدت کینه‌ام کاسته شد. حالا اگر می‌خواستم تمایل شدیدم را برای کشتن او به یاد بیاورم و از خشمی حرف بزنم که خفه‌ام می‌کرد و سینه‌ام را می‌شکافت، گوش‌هایم را به وزوز می‌انداخت و چشم‌هایم را تاریک می‌کرد، می‌بایست کوشش بسیار از خود نشان می‌دادم. دهانم را ناچار باز کردم و تلاش کردم کمی هوا به ریه‌هایم برسد. توانستم از جا برخیزم و بر روی پاهایم بایستم، اما بدنم به لرزه افتاد. دو قدم برداشتم ولی روی کپه‌ای از تخته به زمین افتادم. دلم آشوب می‌شد. نمی‌توانستم درست نفس بکشم. حس کردم که دارم از حال می‌روم. قلبم مثل رگبار در قفسه سینه‌ام می‌تپید. باید مدت زیادی به همان منوال گذشته باشد. خودم نمی‌دانم. بالاخره سرم را بلند کردم. دوباره از جا بلند شدم و تفنگم را برداشتم. صفحه 316. استپان گارسیای خردسال در کنارم بود و آرام به من چشم دوخته بود. انگشت‌های قطع شده را برداشته بود و آنها را مثل یک دسته گل مارچوبه در دست گرفته بود. دیگر نتوانستم جلوی قصیانم را بگیرم. دهنم پر آب شد و آنقدر استفراغ کردم که دل و روده هم داشت بالا می آمد. در حالی که پسرک با خونسردی لبخند می زد، روی دست برزدم و فریاد کشیدم آنها را بینداز زمین تخم حرام. انگشت ها روی خاک اره ها افتاد و آنها را قرمز کرد. تفنگم را برداشتم و لرزان لرزان به سوی در به راه افتادم. هوای خنک غروب و بوی انبوه و نافذ کاج به صورتم خورد و مرا دوباره به واقعیت باز آورد. مشتاقانه نفس می کشیدم و هوا را می بلعیدم. با زحمت زیاد خود را به اسبم رساندم. همه که بدنم درد می کرد و دستهایم بی‌حس شده بود. پسرک دنبالم به راه افتاد، در حالی که راه خود را در تاریکی کورمال کورمال طی می کردیم به ترسماریاس بازگشتیم. چون همین که آفتاب غروب کرد هوا تاریک شد، درخت های پیش روی من را راه دشوار کرده بود. اسب‌ها روی سنگ ها و بوته ها فرو می لغزیدن. شاخه ها به صورت من شلاق می زد. من در دنیای دیگری سیر می کردم. از خشم و خشونت خودم گیج و وحشت زده بودم. شکر می کردم که پدرو ترسرو گارسیا فرار کرده است، چون می دانستم که اگر برکت انبار می افتاد آنقدر با تبردو می زدم تا می کشتمش. نابودش می کردم و با همان ناگزیری که مرا واداشته بود که با گلوله مغزش را پریشان کنم ریز ریزش می کردم. خودم می دانم مردم درباره ام چه می گویند. غیر از همه ی حرف هایی که می زنند می گویند که من چند نفر را هم کشتم. به من تهمت می زنند که چند دهقان را به قتل رساندم. حقیقت ندارد. اگر این کار را کرده بودم از گفتنش ابایی نداشتم، چون با سن و سالی که من دارم آدم می تواند راحت و بدون احساس خطر این حرف ها را بگوید. دیگر پایم لب گور است. من هیچ وقت کسی را نکشتم و تنها باری که چیزی نمانده بود از به این کار بزنم روزی بود که تبری برداشتم و خودم را روی پدرو ترسرو گارسیا انداختم. صفحه 317. وقتی به خانه رسیدیم شب شده بود. از اسب پایین پریدم و به سوی ایوان رفتم. پسرک را که همراه هم آمده بود پاک فراموش کرده بودم، چون در تمام طول مسیر بازگشت کلمه حرف نزده بود. به همین خاطر وقتی حس کردم آستینم را می کشد تعجب کردم. پرسید: آقا حالا جایزه را می دهید به من؟ او را با یک سیلیپ حس زدم و فریاد کشیدم: خائنها جایزه نمی گیرند. تازه حواست را جمع کن، حق نداری با کسی از این بابت چیزی بگوی، فهمیدی؟ وارد خانه شدم و یک راست رفتم سر گنجه عرق. عرق گلویم را سوزان و کمی بدنم را گرم کرد. بعد روی کاناپه دراز کشیدم. خیلی سخت نفس می کشیدم. قلبم هنوز تپش داشت و سرم گیج می رفت. با پشت دست اشکهایم را که از روی گونه هایم پایین می ریخت پاک کردم. بیرون برابر در بسته استفان گارسیا ایستاده بود. او نیز مثل من از خشم گریه می کرد. صفحه 319. فصل 7. برادرها. کلارا و بلانکا مثل دو آدم فلک زده وارد شهر شدند. صورت هر دو ورم کرده بود. چشمهایشان از گریه سرخ شد.